آزادی ساعت 11 قبل از ظهر. با سلام، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در جریان سفر 4 روزه خود به ژاپن است و در ملاقات با رهبران این کشور از کمک های ژاپن برای بازسازی افغانستان و روند مصالحه ملی در افغانستان سپاسگزاری نموده است. از سوالات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتهوار این ساعت از اظهر شریف و انتخاب هفته است. قبل از همه توجه کنید به خبرها و خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید حکومتش سعی خواهد کرد که پولهای کمکی به افغانستان به شکل مناسب و مؤثر به مصرف برسد. اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان قرار است دارایی های مقامات افغانستان را اعلام کند. رهبر حکومت موقت قرغیزستان روز اوتنبایو به شهر اوش مرکز خشونت های کشنده در جنوب این کشور رسید. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در جریان سفرش به ژاپن تعهد نمود که کشورش هرچی بیشتر سعی خواهد کرد پولهای کمکی به افغانستان به شکل مناسب و مؤثر به مصرف برسد. صدر اعظم ژاپن گفت افغانستان کلید صلح در جهان می باشد و این کشور کمک های خود را به افغانستان ادامه خواهد داد، اما حکومت افغانستان هم باید در ساحه تامین امنیت و مبارزه با فساد اداری سعی کند تا 5 میلیارد دلاری که ژاپن برای 5 سال آینده به افغانستان تعهد کرده است به نفع مردم افغانستان و صلح جهانی به شکل مؤثر استفاده شود. در این باره بعد از نشر خبرها صحبت مفصل خواهیم داشت. اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان قرار است دارایی های مقامات افغانستان را اعلان کند. محمد یاسین عثمانی رئیس دفتر نظارت مبارزه با فساد اداری گفت اداره او فردا شنبه به اعلام دارایی های حدود 2000 مقام بلند رتبه افغانستان آغاز خواهد کرد. این عمل درباره این که این افراد چگونه به دارایی دست یافتند شفافیت ایجاد می کند و فساد اداری را محدود می سازد. کشورهای غربی فساد اداری را مشکل اساسی در راه ایجاد ثبات در افغانستان می شمارند. پارلمان قزاقستان اهدای تقریبا 1000 بورس تحصیلی را برای محصلین افغانستان تصویب نمود. به اساس این تصمیم محصلین افغانی می توانند تحصیلات متوسط و عالی را در قزاقستان فرا گیرند. موافقت همکاری تعلیمی بین افغانستان و قزاقستان دیروز در ولسی جرگه قزاقستان تصویب شد. این موافقت بین دو طرف چند ماه قبل در کابل به امضا رسیده بود. در این مورد معاون وزیر تعلیمات قزاقستان معلومات داده و گفته است که محصلین افغان می توانند در رشته های طب و انجینری در قزاقستان تحصیل کنند. ادامه اخبار. رهبر حکومت موقت قرغیزستان روز اوتنبایو به شهر اوش مرکز خشونت های کشنده در جنوب این کشور رسید. مقامات صحی قرغیزستان میگویند که در خشونت های قومی در این کشور بین قرغیزها و ازبک ها حداقل 191 نفر کشته و 2000 نفر مجروح شدند. با گفته سازمان ملل متحد از آغاز خشونت ها در اینجا در دهم ماه جون تا حال بیش از 400000 نفر به سرحدات ازبکستان فرار کردند. اوتنبایو به روزنامه کمرسنت روسیه گفته است تعداد کشته شدگان در این برخوردها شاید 10 برابر بیشتر از ارقامی باشد که رسما تایید شدند. سخنگوی حکومت قرغیزستان گفت که رئیس جمهور موقت از مناطق سرحدی که هزاران بیجا شده در این مناطق متوقف ماندند نیز دیدن میکند. سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد که کمک فوری برای مهاجرین در قرغیزستان و ازبکستان نیاز است. مشاور عالی رتبه وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای میانه رابرت بلیک امروز و فردا در بشکک است تا کمک‌های مورد نیاز برای بیجا شدگان خشونت قومی در جنوب قرغیزستان را بررسی نماید. مقامات امنیتی قرغیزستان میگویند که 8 تیرانداز دیگر را در رابطه با خشونت‌ها در شهر اوش این کشور دستگیر نمودند. رئیس دفتر مطبوعات فرماندهی شهر اوش تیمور شنشرالیف دیروز به رادیوی آزادی گفت این افراد در حال دستگیر شدند که تفنگ‌های دورزن را حمل می‌کردند. به گفته مقامات امنیتی قرغیزستان تحقیقات از این افراد آغاز شده است، ولی آنها درباره هویت بازداشت شدگان معلومات بیشتر ندادند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز اجلاس بین المللی اقتصادی را در شهر شمالی روسیه سن پیترزبورگ افتتاح می‌کند. قبل از این اجلاس آقای مدودف در صحبت با روزنامه والسی جورنال گفته بود که واحد پولی اروپا یورو میتواند در نتیجه بحران قرضه ها در کشورهای اتحادیه اروپا سقوط کند. و افزود کامگاری روسیه تا حد زیاد به مسائل مربوط است که در قاره اروپا جریان دارد. گرچه مدودف رساندن کمک مالی را برای اقتصاد متزلزل اتحادیه اروپا از احتمال دور نگذاشت، ولی او تاکید کرد که بار بزرگ این مشکل را باید خود اتحادیه اروپا به دوش بگیرد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف افزود روسیه و آمریکا باید با هم کار کنند تا ایران را خانه بسازند که به مذاکرات بین المللی در مورد برنامه‌های اتمی این کشور دوباره داخل شود. مدودف در مورد اعلان تحریم‌های علاوگی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از آن که روسیه از تحریم‌های ملل متحد علیه ایران حمایت کرد شکایت نمود. مدودف گفت آمریکا با اعلان دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران هیچ چیزی را از دست نمی‌دهد، زیرا این کشور با ایران رابط ندارد، در حالی که رابط روسیه و چین با ایران نزدیک می‌باشد. اعضای کانگرس آمریکا رئیس شرکت بریتیش پترولیوم را به خاطر اینکه مسئولیت لیک شدن نفت در خلیج مکزیکو را به عهده نمی‌گیرد تحت تنقید قرار دادند. از آغاز این بحران تقریبا دو ماه قبل این اولین بار است که رئیس این شرکت تونی هیوارد در کانگرس آمریکا حاضر می‌شود. هیوارد درباره سرازیر شدن نفت به آب بحر توضیحات نداد، زیرا تحقیقات در این مورد تا حال تکمیل نشده است، اما او گفت که ناراحتی‌ها را که در این مورد در سرتاسر آمریکا ایجاد شده است درک می‌کند. اعضای کانگرس آمریکا از فرصت استفاده نموده و در جریان 3 ساعت سوال و جواب اعتراضات خود را علیه این شرکت بزرگ نفت بریتانیا ابراز کردند. در حدود 60,000 بیرل تیل روزانه از این چای لیک شده به بحر سرازیر می شود که سواحل آمریکا را در کنار خلیج مکزیکو تهدید می کند. و بازی های جام جهانی فوتبال امروز با 3 مسابقه ادامه می یابد. آلمان امروز با سربیا بازی می کند، ایالات متحده با سلوانیا و بریتانیا با الجزایر مقابل خواهد شد. مکزیکو 2-0 فرانسه را شکست داد که این عمل شانس رفتن قهرمان سال 1998 فوتبال جهانی فرانسه را به دور بعدی بازی ها کمتر می سازد. ارجنتین 4-1 بر کره جنوبی برنده شد و یونان با شکست دادن نایجیریا 2-0 به اولین پیروزی در جام جهانی فوتبال سال 2010 دست یافت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان بود. سید سمی عباس. ساعت 11:07 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های را می شنوید. حامد کرزی در سفرش به ژاپن گفت از کمک های ژاپن در راه های مؤثر استفاده خواهد شد. تدارکات برای راه اندازی عملیات پاکسازی در قندهار جریان دارد. برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی در بغلان کمک های اولیه انجام شده است. جمع‌آوری صدها موتر فرمان دست راست در ولایت فرا پیشوران را به مشکل زیاد روبرو کرده است. و اولین کارگاه آموزش صحت روانی در بامیان برگزار شد. برنامه های هفتوار این ساعت از اظهر شریف و انتخاب هفته است با ما باشید. در خبرها شنیدید حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در جریان سفر 4 روزه خود به ژاپن می باشد و در ملاقات با رهبران ژاپنی از کمک های آن کشور برای بازسازی افغانستان اظهار سپاسگزاری کرده است. مقامات ژاپنی از حامد کرزی خواستند برای استفاده بهتر از کمک های خارجی ریشه های فساد اداری را در حکومتش نابود کند. رهبر افغانستان هم تعهد کرد که حکومت و مردم افغانستان برای استفاده مناسب از این کمک ها تلاش خواهند کرد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز پنجشنبه وعده نمود که کمک‌های ژاپن را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان به شکل مناسب استفاده خواهد کرد. توکیو در ماه نوامبر اعلان نموده بود که در 5 سال آینده 5 میلیارد دلار دیگر در افغانستان به مصرف خواهد رساند که بخش از این پول‌ها برای تقویه پلیس افغانستان و بهتر ساختن شبکه‌های زیربنایی مانند زراعت و دیگر پروژه‌ها اختصاص داده شده است. ژاپن برنامه رساندن مواد سوخت را به قوای بحری آمریکا در بحر هند که از آنجا در افغانستان عملیات انجام می‌دهند متوقف ساخت و در عوض اعلان نمود که کمک‌های بشری را به افغانستان بیشتر می‌سازد. ژاپن یکی از بزرگترین کمک دهندگان به افغانستان است و انتظار نمی‌رود که در جریان سفر کنونی رئیس جمهور کرزی این کشور کمک‌های بیشتری را به افغانستان تعهد نماید. در عوض آقای کرزی تلاش دارد مقامات ژاپن را قانع بسازد که پولهای تعهد شده این کشور به افغانستان به هدر نخواهد رفت. آقای کرزی طی کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم ژاپن ناوتو کان در توکیو اظهار داشت:
I guarantee
من به شما جناب صدراعظم ضمانت می کنم که مردم افغانستان تا نهایت کوشش خواهند کرد که این پول ها در افغانستان برای رسیدن به اهداف والای رشد و ایجاد ثبات به کار برده شود. ناوتوکان در اوایل ماه جاری مقام صدارت ژاپن را به عهده گرفت و آقای کرزی اولین رهبر خارجی می باشد که با او ملاقات می کند. آقای کرزی یک روز بعد از آن صحبت می کرد که وزیر مالی ژاپن کاتوسویا اوکادا به وزیر مالی افغانستان عمرزا خیلوال هشدار داد که حکومت کابل باید برای جلب حمایت مردم افغانستان در ساحه تامین امنیت و از بین بردن فساد اداری تلاش نماید و پولهای مالیدهان ژاپنی را به شکل مؤثر به مصرف برساند. آقای کرزی و آقای کان در مورد کوشش‌های حکومت افغانستان برای تقویه سیستم حکومتداری، بهبود امنیت و عملی کردن برنامه‌های کمکی ژاپن صحبت کردند. آقای کان در کنفرانس خبری مشترک اظهار داشت افغانستان کلید امنیت جهان میباشد و تعهد کرد که توکیو حمایت خود را از این کشور ادامه خواهد داد. و افزود امیدوار است که 5 میلیارد دلار کمک ژاپن برای بهتر ساختن زندگی افغان‌ها و صلح جهانی مفید واقع شود. رئیس جمهور کرزی از کمک های ژاپن اظهار سپاس نمود. من می خواهم یک بار دیگر از مردم ژاپن به خاطر کمک بزرگ و مؤثری که آنها به مردم افغانستان رساندند تشکر کنم. مخصوصا اعلان یک بسته نو 5 میلیارد دلاری کمک 5 ساله به افغانستان. آقای کرزی در آغاز روز پنجشنبه با امپراتور ژاپن اکیهیتو ملاقات کرد و قرار است در سیمینار هم در ژاپن سخنرانی کند و در مراسم دعا به قربانیان بمب اتم آمریکا در هیروشیما اشتراک نماید و قبل از ترک ژاپن روز یکشنبه از پایتخت قدیمی ژاپن نارا نیز دیدن می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تدارکا برای راه اندازی عملیات پاکسازی در قندهار روی دست می باشد. جنرال منیر منگل سرپرست وزارت داخله افغانستان دیروز در کنفرانس خبری در کابل گفت از صحبت‌های اخیرش در ولسی جرگه تعبیری نادرست شده است و وی گفت که 114 ولسوری در افغانستان تحت تهدید قرار دارند. این گپ را وی در نشست خبری روز چهارشنبه گفته بود، اما دیروز گفت منظورش از کاربرد کلمه تهدید موجودیت مشکلات در بخش لوجستیک در 114 ولسوالی و نامناسب بودن آب و هوا در این ولسوالی‌ها می باشد، نه حضور مخالفان. احمد جعفر احمدی گزارش دارد.
در حالی که هزاران مخالف مصالحه دولت افغانستان به خاطر مختل نمودن پروسه انتخابات 27 سنبله در این کشور آمادگی گرفتند، مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند نیروهای پلیس ملی تمام امکانات و ظرفیت‌هایشان را به کار خواهند برد تا از مختل شدن این انتخابات جلوگیری شود. جنرال منیر منگل سرپرست وزارت داخله افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آنان پلان درست امنیتی را به هدف تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه امسال ترتیب دادند.
من اطمینان دارم به اساس پلانی که ما پرسنل را به خاطر تامین امنیت انتخابات توظیف میکنیم، مخالفین قادر نخواهند شد این انتخابات را مختل بسازند. مشکلات در برخی از مناطق وجود خواهد داشت، اما آرزوی ما این است تا انتخابات در فضای امن برگزار شود، زیرا ما در این انتخابات قوت زیاد را به کار خواهیم برد، تدابیر و تجارب خوب نیز داریم.
سرپرست وزارت داخله افغانستان گفت در حال حاضر صرف در 8 ولسوالی از جمله ناوه، بغران، میانشین، غورک، خاک افغان و چند ولسوالی دیگر مخالفین حضور دارند. مقامات وزارت داخله افغانستان در حالی از تلاش‌های جدی به خاطر تأمین امنیت انتخابات امسال خبر می‌دهند که وزیر دفاع ملی این کشور به روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت 3000 مخالف مصالح دولت جهت مختل نمودن این انتخابات آمادگی گرفتند. سرپرست وزارت داخله افغانستان هم به روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه در مورد تدابیر امنیتی انتخابات به وکلا معلومات داده گفته بود که از میان 355 ولسوالی 114 ولسوالی زیر تهدید جدی قرار دارد. ارقامی که از سوی جنرال منگل ارائه شد نگرانی شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه را در خصوص امنیت انتخابات برانگیخت. اما آقای منگل یک روز پس از این اظهاراتش گفت منظورش این نبوده که گویا 114 ولسوالی تحت تهدید مخالفین قرار دارد، بلکه به گفته وی هدفش از کاربرد کلمه تهدید نامناسب بودن آب و هوا و موجودیت مشکلات در بخش لوجستیک در این ولسوالی ها بوده است. گفته شده است حدود 300 هزار سرباز در بخش تأمین امنیت انتخابات امسال سهم خواهند گرفت. این در حال است که تعداد زیادی از افغانان تدابیر امنیتی را که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته روی دست گرفته شده بود ناکافی خواندند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ادامه گزارش ها. مقامات کنگرس امریکا انتظار ندارند که بودجه ای را که رئیس جمهور باراک اوباما برای افزایش عساکر امریکا به افغانستان مورد نیاز است تا ماه آینده تصویب کنند. به گفته بعضی از اعضای کنگرس وقتی که این موضوع مطرح می شود شاید بحث های داغ صورت گیرد. ادعی می خواهند قبل از تصویب این بودجه هم رئیس جمهور اوباما استراتژی خروج از افغانستان را ترتیب دهد. در این باره خبرگزاری رویترز گزارش دارد که فشردهیان را از سید سمی عباس می شنوید.
رئیس کانگرس امریکا نانسی پلوسی می گوید او تعهد کرده نمی تواند که اعضای کانگرس تا ماه آینده بودجه ای را که رئیس جمهور اوباما برای افزایش عساکر امریکا در افغانستان پیشنهاد کرده است تصویب نماید. رئیس جمهور اوباما در ماه فوریه از کانگرس خواست که برای فرستادن 30,000 عسکری دیگر به افغانستان 33 میلیارد دلار دیگر بپردازد. مجلس سنای کانگرس امریکا این بودجه و کمک‌های دیگر را در ماه می تصویب کرد، ولی مجلس نمایندگان تا حال آن را منظور نکرده است، زیرا بعضی از اعضایان در مورد مؤثریت جنگ افغانستان شک دارند و حالت اقتصادی خود امریکا را هم نگران کننده می خوانند. رئیس کمیته تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان دیو اوبی که سال گذشته فرستادن عساکر بیشتر را به افغانستان یک قدم بجا خواند، از اعضای این کمیته خواسته است که بودجه را تصویب نمایند. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از اعضای کانگرس خواسته بود که اگر ممکن باشد قبل از رخصتی تابستانی خود این بودجه را تصویب نمایند. رئیس کانگرس نانسی پلوسی در یک کنفرانس خبری گفت او هم امیدوار است که این بودجه هر چه زودتر تصدیق شود، ولی او کدام تاریخ را برای آن تعیین کرده نمی‌تواند. یک تعداد از لیبرال دموکرات‌ها در کانگرس آمریکا که خواهان خروج قوای آمریکا از افغانستان می‌باشند با این بودجه مخالفت می‌کنند. منتقدین می‌گویند که کندی در عملیات افغانستان و نقش حکومت رئیس جمهور کرزی در بین بعضی حلقه ها در امریکا منبع نگرانی می باشد. یک عضو دموکرات کانگرس جیمز مک‌گورن که از رئیس جمهور اوباما می خواهد استراتژی خروج عساکر امریکایی را از افغانستان ترتیب بدهد می گوید که بحث‌ها و اختلافات در مورد این بودجه در مجلس نمایندگان کانگرس زیاد خواهد بود. در 9 سال گذشته مصارف نظامی امریکا در عراق و افغانستان از 1 تریلیون دلار گذشته است. کسر بودجه امریکا در سال جاری 1,650 میلیارد دلار تخمین شده است.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 11:18. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم. در مطلبی از قادر حبیب،
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان پیام غیر روشن رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان، که در بخش از آن می نویسد اخیرا خبرها از افغانستان آنقدر خوشایند نیست. عملیاتی که برای تصفیه قندهار مد نظر گرفته شده هر روز تأخیر می شود و جنرال قوای ناتو و آمریکا می گوید که در این اقدام از عجله کار نخواهد گرفت. به نوشته روزنامه، از یک سو تقسیم اوقاتی که رئیس جمهور اوباما برای آغاز انتقال قوای آمریکا از افغانستان ترتیب داده نزدیک می شود و از سوی دیگر قمانداران این کشور در جبهه جنگ هنوز مهمترین عملیاتی را که برای امنیت افغانستان اهمیت حیاتی دارد آغاز نکرده است. مقامات نظامی امریکا در افغانستان به تعقیب عملیات مارجا که بعد از پیروزی‌های نظامی خالیگاه‌های اداری و ملکی در آنجا حکم فرما شد، اکنون می‌خواهند در قندهار که یک شهر پرنفوس و مهمه باشد، عین اشتباهات صورت نگیرد. در چنین حالت به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اوباما دو را دارد. یکی این که بالای عساکر خود فشار آورد که هر چه زودتر این ماجرا را خاتمه داده و به وطن برگردند، که این عمل می‌تواند بار گرانی را بر دوش قماندانان آمریکا در افغانستان بگذارد و عجله بیشتر سبب ناکامی آنها هم خواهد شد. یا اینکه رئیس جمهور اوباما به عسکر خود بگوید که وقت کافی به آنها داده خواهد شد تا کار را در افغانستان به آرامی به پایان برسانند. روزنامه افزاید تا حال رئیس جمهور اوباما هر دو این موضوعات را در پیام‌های خود جا داده است، ولی بالاخره واضح نیست که اداره وی کدام راه را در پیش خواهد گرفت و همین دو دلی است که وضعیت را پیچیده می سازد. نشریه دیپلماتیک کریر در شماره اخیر خود می نویسد که اگر توجه در افغانستان به خواسته ها و نظریات افغان ها صورت گیرد، جنگ در این کشور به پیروزی خواهد رسید. نشریه اضافه میکند در 30 سال گذشته افغانها به حیث قربانی بحرانهای تحمیل شده در تعیین سرنوشت کشور خود بی نقش بودند و اکنون هم کشورهای خارجی میگویند که برای حفظ امنیت خود و از بین بردن تهدید به خود در افغانستان می جنگند. نشریه می نویسد اگر جامعه جهانی یک بار به خواسته های قانونی مردم افغانستان توجه کند و راهنمایی امور را به افغان ها بدهد و در پهلوی مردم افغانستان قرار بگیرد، افغان ها توانان را خواهند داشت که امور کشور خود را منسجم بسازند که در آن صورت امنیت افغانستان هم تامین خواهد شد و دیگر تهدید از این کشور به ممالک غربی هم صادر نخواهد شد. از سوی دیگر اگر افغانستان باز هم مثل گذشته میدان جنگ منافع کشورهای دیگر باشد و ممالک غربی در نهایت کار بعد از سرکوب شدن القاعده دوباره مردم افغانستان را رها کنند، مانند سالهای دهه 1990 که بعد از شکست شوروی افغانستان را به دیگران رها کردند و به سرنوشت مردمان توجه نکردند، این عمل عواقب تلخی خواهد داشت که حوادث فاجعه انگیز 11 سپتامبر سال 2001 نمونه آن می باشد.
یازده و 20 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. برای مردم نورستان در پارلمان تنها 2 کرسی در نظر گرفته شده است. 2 وکیل، 1 زن و 1 مرد انتخاب خواهند شد. اما مردم میگویند نورستان دارای چندین ولس واریس و وجود تنها 2 نماینده مردم در شورا کافی نمی باشد. خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه هم درد گزارش دارد.
مردم ولایت نورستان میگویند این ولایت 7 ولسوالی دارد که اقوام مختلف در آن زیست دارند. 2 چوکی در ولسی جرگه برای این ولایت از انصاف دور بوده و حق مردم نورستان را اعاده ساختن نمیتواند. آنها میخواهند که تعداد کرسی های این ولایت در ولسی جرگه باید زیاد گردد. لیزا غوثی مسئول انجمن زنان ولایت نورستان به نام مشعل در مورد روز پنجشنبه برادیو آزادی گفت:
نورستان به خپل یو دسی علاقه ده چې کوستانی علاقه ده او ډیر تیت پرګنده ده او بل سره ارتباط نه لري. نفوس هم ډیر ده.
نورستان یک ولایت کوهزار می باشد که مردم آن تیتو پراگنده زیست هستند. نفوس شماری دقیق صورت نگرفته و شمول مرکز 8 ولسوالی داریم و برای آن 2 پست داده شده است که یکی آن برای زنان و دوم آن برای مردها می باشد. به نظر من 2 پست بسیار کم بوده. مشکلات مردم نورستان فراوان می باشد و 2 وکیل نمی تواند از همه مشکلات مردم با خبر باشند و از حقشان دفاع کنند. باید این پست ها افزایش یابد تا به درستی مشکلات مردم نورستان به گوش دولت برسد و حقوق مردم این ولایت اعاده گردد. وی از رئیس جمهور افغانستان دفتر حقوق بشر و یوناما خواست که برای نورستان 4 سیت داده شود. لیزا میگوید ولایت های ناتاسیس را اگر ببینیم نسبت به آنها تعداد نفوس نورستان زیاد می باشد. از اول به حق نورستان خیانت صورت گرفته است. باید اصلاح شود. عمر سمیر رئیس دفتر انتخابات ولایت نورستان میگوید افزایش کرسی ها صلاحیت های آنها نبوده، باید این مشکل را مرکز حل نماید.
خبر خو رښتیا ده او حقیقت ده. خلک بلار چی پارلمان تا اول تا ده عرض بود که
گفته های آنها درست است. آنها باید به پارلمان افغانستان مراجعه نمایند. پارلمان باید این مشکل را به ریاست جمهوری بگوید. رئیس جمهور افغانستان صلاحیت دارد که کرسی های نورستان را افزایش دهد. مردم نورستان میگویند اکثریت قوانین افغانستان در فیصله های کوتاه مدت ساخته شده اند که قابل ترمیم و تصحیح می باشند. حکومت افغانستان باید در قوانین و مقررات تقسیم کرسی ها تجدید نظر نماید.
گزارش ها از ولایات را ادامه می دهیم. نمایندگان مردم قرماچ ولایت بلخ و چاربولک ولایت فاریاب از ناامنی ها شکایت دارند. آنان به مقامات امنیتی مراجعه کرده و خواستار کمک شدند. خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف زهره صافی گزارش می دهد.
مرزا حسن رئیس شورای قومی ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب میگوید بعضی مشکلات امنیتی که در ولسوالی قرماچ بود بنا ان اعضای شورای قومی، شورای ولایتی و متنفذین به اینجا آمدند. با قماندان زون 330 پامیر در مورد صحبت کردیم. روز تا روز وضع امنیتی ولسوالی قرماچ رو به خرابی میرود. چند بار ما هم چو جلسات را در ولسوالی خود تدویر کردیم. بالاخره اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که باید شورای قومی ولسوالی قرماچ تقویت شود. این شورا در بین مردم را دارد و بر وضع امنیتی ولسوالی قرماچ تاثیر مثبت خواهد داشت.
مشکلاتونه
امنیتی مشکلاتونه قرماچ ولسوالی که بعد در اساس مرزا حسن اضافه کرد در سی سرک القوی که از ولسوالی قرماچ عبور میکند به قماندانی زون اطمینان دادند. اعضای شورا تضمین میکند که این سرک عبور کند. تمام محسن سفیدان وعده دادند که در قسمت تامین امنیت هم کار هستند که امنیت کارکنان این پروژه را بگیرند. در امین آل محمد نادر به نمایندگی از مردم ولسوالی چاربولک به ارتباط بعض ناامنیایی که در این ولسوالی رخ میدهد گفت:
ارتباط بعض عوامل امنیتی که چند قبل کابل در ولسوالی چاربولک، البته در مسیر راه ها از طرف بعضی کسایی که اونا ما شناختن نمیتونیم و گفتن نمیتونیم واقع شده بود، ولی فعلا امنیت مسیر شارای چاربولک و الامزار بیخی امن است و ما برای قماندان صاحب زون اطمینان بتیم و بعد از این با دولت خود همکاری بکنیم.
شمار از متنفذین اعضای شورای قومی این دولسوالی تاییدیدار با جنرال مشتبه پتنگ قماندان زون 303 پامیر خواستار امنیت بیشتر در مناطق متذکره شدند تا باشد که مردم در قسمت تامین امنیت با پلیس همکار باشند. جنرال پتنگ در رابطه به خواسته های مردم این دولسوالی ها در جهت تامین امنیت، انکشاف و بازسازی گفت:
آنها از بازسازی و انکشاف مؤسسات دولتی و غیر دولتی شاکی بودند که مدت زیاد میشه که در قسمت قرماچ امنیت تامین است، ولی با آن هم که لازم است در قسمت بازسازی و انکشاف با یه رسیدگی نمیشه. خواسته زیر داشتن که مدت زیاد شده که کار سرک حلقوی در منطقه قرماچ و مرغاب والا مرغاب به تعویق افتاده و ما حاضر هستیم که در قسمت تامین امنیت با پلیس و نیروهای امنیتی که در اونجا معذف میشه همکاری بکنیم.
جنرال پتنگ در ادامه صحبت‌هایش افزود: نماینده‌های مردم چاربولک هم به خاطر رفع مشکلات محیطی و امنیتیشان تعهدات داشتند که در قسمت تامین امنیت در ولسوالی چاربولک با پلیس همکار و همچنان فرزندان خود را به صفوف پلیس. این در حالی است که قبل از این نیز قماندانی زون صاحبی 303 پامیر از کمبود پرسنل پلیس در صفات شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. برای بیش از 90% آسیب رسیدگان امسال از حوادث طبیعی به گفته مقامات دولتی کمک ها توزیع شده است و این مسئله را رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت. اما این کمک ها چی است و مردم چقدر راضی هستند؟ با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی گوشتید.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید این کمک ها که از مجاری مختلف و بیشتر از اداره سرمیوش و صلیب سرخ صورت گرفته شامل مواد غذایی مانند آرد، برنج، روغن، نمک، لوبیا و دال و مواد دیگری مانند خیمه، کمپل، ترپال و البسه می باشد که در اطراف و اکناف بغلان به مستحقین آن توزیع شده است.
امسال در اثر حوادثی که در بغلان واقع شد در حدود 4888 فامیل ما متضرر داشتیم. تا اکنون از دونرهایی را که با ما شریک پروسه بودن و پروگرام بودن ما را کمک کردن و 3943 فامیل رسیدگی کردیم که از این 3943 فامیل و 1623 فامیل از این مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردیم و ما واقعش تنها مواد غیر غذایی داریم. مؤسسه محترم سرمیاش و صلیب سرخ ما را بالاترین دستگیریده کردن در سطح بغلان.
آقای کوهزاد می افزاید هرچند این کمک ها در قیاس به ضررهایی که مردم دیدن ناچیز بود، ولی از این که با همین ها یاد و دلجویی از آنها صورت گرفت کار خوبی انجام شده است. وی همچنین از کمک های WFP یا سازمان خوراک و زراعت جهان به این سیلاب زدگان نیز خبر داده گفت این کمک ها که به شکل غذاهای آماده مصرف به هر فامیلی برای 3 ماه داده می شود در آینده نزدیک در اختیار مردم قرار می گیرد.
اونجا مؤسسه محترم WFP تعهد سپرده به مجلس کمیته ملی که به فامیل هایی که از لحاظ حوادث متضرر میشن چه قسمی چه کلی مواد غذایی برسانه.
و مردمی که این کمک ها را دریافت کرده اند میگویند
مشکل خانه ما را سیل بردن، کل دنیا دیده خودش مرکه و من داخل خانه درام بدن که تا عقی خانه سنگ پر بود، یک خیمه دادن، یک سطل دادن دیگه، یک سیجا کمپل را تا کلن کلن بیتیم بود، تکنیک دادن. تو چی دادن؟
برمه دیگور دادن، دیگه ظرفیات هم داده کم بودن، دیگه دو تا پیکنیک دادن، دیگه یک تا خیمه داده.
کمک خوب به درد میخوره، از گشنگی ما مردیم، نان بیگاه نداریم، سوب نداریم، یک هفته این نان ما میشد. یک جهان تشکر، هزارها تشکر.
خونه ما سیل گرفته، برای ما چول داده، خیمه داده، دیگه ترپال داده. تشکر از سرمیاشت، از کمک های عاجلشون.
بسیار تشکر میکنیم از این مردمی که برای ما کمک کردند.
و اما گزارشات تایید نشده از برخی نقاط ولایت بغلان حاکی از آن است که این کمک ها در بعضی جای ها با امانتداری کامل توزیع نشده و مردم موادی را که برایشان ارسال شده بود کاملا دریافت نکردند. هرچند این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری دارد، ولی رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان با رد آن میگوید اگر چنین ادعای حقیقت داشته باشد و آن را از مجاری قانونی بررسی و از طریق محکمه به آن رسیدگی می نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 است. در نیمه دوم برنامه هم گزارش هایی را از ولایات ادامه میدهیم و پروگرام های هفتهوار از اصحر شریف و انتخاب هفته را هم خواهید شنید. اما اینک در نیمه برنامه به فشرده خبرها از سید سمی عباس توجه کنید.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در جریان سفرش به ژاپن تعهد نمود که کشورش هرچی بیشتر سعی خواهد کرد که پولهای کمکی به افغانستان به شکل مناسب و مؤثر به مصرف برسد. اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان قرار است دارایی های مقامات افغانستان را اعلان کند. پارلمان قزاقستان اهدای تقریبا 1000 بورس تحصیلی را برای محصلین افغان تصویب نمود. رهبر حکومت موقت قرقیزستان روزا اوتنبایوا به شهر اوش مرکز خشونت‌های کشنده در جنوب این کشور رسید. اوتنبایوا میگوید تعداد کشته شدگان شاید 10 برابر از ارقام رسمی باشد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز اجلاس بین‌المللی اقتصادی را در شهر شمالی روسیه سن پیترزبورگ افتتاح می‌کند. مقامات امنیتی قرقیزستان میگویند که 8 تیرانداز دیگر را در رابطه با خشونت‌ها در شهر اوش این کشور دستگیر نمودند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف اصرار داشت روسیه و آمریکا باید با هم کار کنند تا ایران را خانه بسازند که با مذاکرات بین‌المللی در مورد برنامه‌های اتمی این کشور دوباره داخل شود. سرمنشی ملل متحد بان کی مون از تصمیم اسرائیل در مورد اینکه محاصره نوار غزه را سبکتر خواهد ساخت استقبال نمود، اما خواهان تغییر اساسی رفتار اسرائیل می باشد. بازی های جام جهانی فوتبال امروز با 3 مسابقه ادامه می یابد. آلمان امروز با سربیا بازی می کند، ایالات متحده با سلوانیا و بریتانیا با الجزایر مقابل خواهد شد.
ساعت 11:32 اینجا رادیو آزادی است و اینک باز هم گزارش های داریم از ولایات. توقف موترهای دست راست در ولایت فرا کمتر از ترانسپورت شهری در این ولایت کمتر مورد استفاده می باشد برای مردم مشکل آفرین شده است و آنان از کسب و کارشان باز ماندند. مسئولان می گویند منتظر فرمان حکومت در این زمینه می باشند. برنامه جمع‌آوری موترهای فرمان دست راست از 20 روز به این سو در فرا آغاز شده و صدها موتر تا کنون از مردم گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت گزارش دارد.
تلفروشان و کسبکاران در ولایت فرا میگویند که با توقف موترهای ویشترینگ دستراز در معاملات آنها بسیار کندی و پیش آمده است و آنها از این ناحیه بسیار متضرر شدند. با گفته آنها اگر این پروسه چنین ادامه پیدا نمایند آنها مجبور خواهند شد تا دکانهای خود را مسدود کند. دو تن از کسبکاران فرای در زمینه چنین میگوید:
محمد طاهر ولایت فرا رئیس شرکت برادران فرایی، تقریبا در حدود 15,000 یا امکان داره 16,000 یا 20,000 موتر ویشی باشه. این موتر تمام سرمایه مردم فرا سر از موتر بند شده. در از این باید یک راه حلی به مردم بسنجخ، چون که به مردم ضرر کلان کاریه او، خصوصا به ما پمپ والایا تقریبا زیاد تغییرات آماده که در حدود 16,500 لیتر تلف ما به روزمره فروشات داشتیم، اما حالا فعلا 100 یا 2.5 صد یا 200 یا 300 اضافه تر فروشات ما نداریم.
ما جی عبدالقدوس دفعه پرا اوسیدیم که ما مازدا دا سند لري مشارتر ماشام پوری جغل راوړو دبر راوړو خسته راوړو دي شارت چې ماشام خپل دولت دودی پیدا، اما دولت زموږ سندونه زموږ په جیب کې دي، دولت موږ مترانې ګرکړی حالت ولاړ.
اما مسرونه مربوطه تا به حال به تصمیم خود متعهد هستند و میگن تا زمانی که از طرف دولت به برای آنها فرمان دیگر داده نشود، آنها موترهای اشترینگ دستراس را در ولایت فرا توقف خواهند داد. عیسی محمد عضو کمیسیون جمعوری موترهای اشترینگ دستراس در زمینه چنین میگوید:
تا اکنون اشترینگ دستراس به عنوان وسایط مکمل نامده و مطابق به قانون و اوامر و دساتیر و اعلان منتظر ازی هستم که بعدا در مورد چی دساتیر خواهد باشد.
همچنان پروسه جمعوری موترهای اشترینگ دستراس روز گذشته در یک گردهمایی 300 نفری از طرف بزرگان و متنفذین ولایت فرا مورد بحث قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که برای حل این موضوع هیئتی را از این جلسه انتخاب نمایند. با گفته آنها هیئت انتخاب شده به کابل اعزام شده و موضوع را در کابل با رئیس جمهور مطرح خواهند نمود. قابل ذکر است که از 20 روز بدین سو پروسه جمعوری موترهای فرمان دستراس در ولایت فرا آغاز شده است و تا اکنون حدود 700 موتر از این نوع توقف داده شده است. با وجود اعتراضات گسترده مردم ولایت فرا تا اکنون دولت رای حل بدیلی به این معضل پیدا ننموده است.
از توقف موترهای فرمان دستراس در ولایت فرا شنیدید و مشکلی که کسبکاران و تاجران در این زمینه در آن با آن مواجهند. و اما در ولایت جوزجان 5 وسیله آتش نشانی با دسترس اداره مالی جوزجان قرار گرفته است. در این رابطه از خبرنگار رادیو آزادی در محل عالم رحمانیار گزارش داریم.
یکی از بزرگترین نگرانی های مردم جوزجان در جریان سال گذشته کمبود یک اداره اطفایه در ولایتشان بود. در دو سال گذشته این باعث از بین رفتن حاصلات 100 تا جریب زمین زراعتی در دشت های این ولایت شده بود که آتش بخش های مزاری زارعین را در دشت های مختلف از بین می برد. قمرالدین یک تن از دکانداران شهر شبرغان می گوید: قبلا که حریق می شد ما توانایی توقف آن را نداشتیم. حالا که اطفایه جدید آمده با زودی آتش را خاموش می کند.
ما خوش هستیم که پولیس پای به آن زمان عریق شوه و به آن زمان میرسه. از پولیس پای بسیار خوش هستیم که پنج پای پای نو که اومده بسیار در خدمت مردم است. از او بسیار خاطر خوش داریم.
عزیز الرحمن مدیر اطفای جوزجان گفت که وزارت امور داخلی افغانستان تنها وسایل اسیری را نداده است، بلکه آنان همچنان یک برنامه آموزشی را نیز برای پولیس اطفای ما تاکتیک های جدید اطفای می باشد آموزش دادند.
قبلا هم وسایل اطفای ما نهایت زیاد کنه و پرسوده شده بود و وزو در وقت واقعیت یعنی ما به شکل اساسی کار گرفته نمیتونستیم و سخت با مشکلات دچار بودیم. قبلا در سال 1388 ما تقریبا به تعداد 73 واقعی عریق در سطح ولایت جوزجان داشتیم و در سال جاری که تا اکنون در سطح ولایت جوزجان به تعداد 23 واقعی عریق فعلا رخ داده که پرسنل ما به وقت زمانش با وسایل تجهیزات نوی که برای ما اکمال شده از ریاست محترم اطفایه ما با زمانش رفتیم و عریق را خاموش کردیم.
به نظر مردم پلیس در ولایت جوزجان قوی تر و بهتر نسبت به قبل شده است. حالا که آنان به حیث ماموران اطفایه خدمت می کنند، احترامشان بین مردم دوباره بیشتر گردیده است.
رادیو آزادی.
گزارشی هم از ولایت بامیان. آموزش صحت روانی در بامیان، اولین کارگاه آموزش صحت روانی در این رابطه دایر شد. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان گزارش می‌دهد که با صدای یک دکتری که برگزار کننده این کارگاه بوده است آغاز می‌شود.
البته این ترنینگ ما در سال 2012 اولین ترنینگ است. در آینده هم ما کوشش مهمی است که بازم ترنینگ دیگه هم بازم دایر کنیم.
این کارگاه آموزشی توسط مؤسسه حوسا برگزار گردید. این مؤسسه در بامیان دو کلینیک صحت روانی نیز دارد. اما اینکه این کلینیک ها در امور صحت روانی چه فعالیت های را انجام می دهد، عبدالحمید الخانی مشاور امور صحت روانی این مؤسسه و یکی از گردانندگان این کارگاه آموزشی توضیح می دهد.
کسایی که تکلیف روانی داره ما اونا را مشوره برش می دهیم. اگر کسایی دوام نیاز پیدا کنه باز ما همراه شفاخانه مرکز بامیان در ارتباط هستیم و اونا رو در اونجا رفر میکنم، اونا دوایش میده و از نگاه مشوره دهیش ما پیش میبریم.
چند تن از کسانی که در این کارگاه آموزشی اشتراک داشتن درباره آن نیز چنین نظری دارن.
خودم که ترینر هستم با خانم‌ها که سرکار دارم، خانم‌ها که مورد خشونت قرار گرفته و دچار مشکلات روانی هستن، واقعا من نمی‌دونستم که با اینا چه قسم برخورد کنیم تا یک راه حلی برای مشکل از اینا پیدا کنیم و حال ما شاید بتونیم که از این راه روش گوشه‌ای از مشکل از خانم‌ها رو حل کنیم.
ما نام است محمد هاشم، کارمند ریاست کار امور اجتماعی. چون یک کارمند اجتماعی هم هستم در بخش محافظت اطفال، همه کارگاه بخش روانی اجتماعی بسیار مؤثر بود. در ضمن از چیزی خوبی را برای ما یادآور شد که دو مرکز مشوردی روانی در مرکز بامیان هست. خصوصا خود من در بخش اطفال هستم، به اطفالایی که تکلیف روانی داشته به خاطر مشوردی میتونیم کنجی معرفی کنیم.
در این کارگاه آموزشی سه روزه ده ها تن از کارکنان امور صحی اجتماعی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها اشتراک داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
11:39 دقیقه، اینجا رادیو آزادی است. والا نوبت می رسد به پخش برنامه های هفتوار، انتخاب هفته و اساس هر شریف. از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون اختیار در اسلام است، آزادی اختیار رأی و اندیشه او. مبادی کلی قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و فقه اسلامی بزرگ که بر مبنای اصل قرآن و سنت است بر آن میباشند. انسانی که بر اساس گفته پروردگار بزرگ ولقد کرمنا بنی آدم خلق شده و از سوی خداوند خلیفه او در سرزمین قرار گرفته، یعنی واستخلفکم فیها، شما را خلیفه خود قرار داده و امانتدار الهی می باشد، این انسان بزرگتر و عزیزتر است بر خدا از این که او مکلف قرار بگیره و در همان زمان آزادی اختیار هم از وی سلب بشه، بلکه جوهر این اختیار و این امانتداری و تکلیف بر اساس آزادی و اختیار کامل است. خداوند متعال می فرماید لا اکراه فی الدین، در دین اکراه و زور در انتخاب او نیست. و در جای دیگری می فرماید و ما انت علیهم بجبار، تو بر بندگان با جبروت و با زور مکلف نشدی. خطاب خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. در جای دیگری لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها متسلط فرستاده نشدی که همگان رأی تو را بپذیرند و به روش تو باید بروند. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، بر تو ای محمد فقط رسانیدن امانت الهی به بندگان اوست و حساب اونها که این امانت را میپذیرند یا نمیپذیرند یا بر مقتضای او عمل میکنند یا نمیکنند، حساب اونها بر ماست نه بر تو. در جای دیگری اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا تو همه را مجبور میکنی که باید مسلمان باشند و مؤمن باشند؟ یعنی استفهام انکاری است، طوری که علمای فلسفه زبان میگویند. نه، یعنی انکار میکند که تو این کار را خدای نخواسته نکن. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کسی میخواهد مسلمان باشه و کسی میخواهد مسلمان نباشه. پس در این صورت ممکن نیست که قرآن کریم در حدود تقریبا 200 آیت مبانی آزادی اختیار را برای انسان بیان کنه و همزمان در همان صورت ممارست و استفاده کردن از این آزادی و استفاده کردن از این حق تقریر شده از سوی خدا را از او سلب بکنه، و یا اینکه بیرون شدن از مکتب اسلام را والعیاذ بالله که در حالت ارتداد هست او را این اختیار را حتی از او سلب بکنه و مجازات مرگ را بر او تعیین بکنه. اینطور نیست. فلسفه اسلام، روح اسلام، احکام آیاتی که قبلا به اونها اشاره کردم، بدون آن که شخصی که از اسلام منکر شده یا از مبادی بیرون شده بر کسی تجاوزی کرده باشه که قانون و حقوق بر او ملزم بشه. البته فقهایی که رأی به کشتن حتی شخص مرتد دادن فقط بران بودن که ردت و بازگشتن از اسلام والعیاذ بالله در همان زمانی که فقها این مسائل را تقریر کردند در همون عصرها اعلان نوعی از دشمنی ای افراد برگشت کرده از اسلام با جامعه اسلامی بوده که اونها با جامعه اسلامی در ستیز بیرون می شدن و فرهنگ و عادات و رسوم او و عادات و رسوم مبتنی بر از بر اسلام را انکار می کردند و با امت خود و مردم خود به نبرد و جنگ بیرون می شدند، نه اینکه تنها از مبادی منکر بودند یا دین دیگر را انتخاب می کردند بدون اینکه جنایتی را در حق امت خود و مردم خود مرتکب بشن. اما اگر مسئله فقط منحصر به تغییر اعتقاد به شکل کلی یا جزئی می بود، هرگز چنین مجازات و عقوبتی را برای او تعیین نمی کردن، زیرا خداوند متعال این چندین آیتی را که من قبلا به خوانش گرفتم مبتنی بر آزادی انسان حتی در تغییر رأی و عقیده است و شریعت اسلامی شریعت رحمت، شریعت آسانی، شریعت رفع حرج و تکلیم کردن انسان و احترام به آزادی و حمایت او هست. البته این هم بدون معنا نیست که مبشرین از گوشه کنار دنیا از ادیان دیگر هم برای استفاده کردن از فقر و نادانی و ناداری مردم در کشورهای شرق اسلامی برای منحرف کردن اونها از عقاید اونها سعی کنند. از سوی دیگر هم اگر دانشمندان مسلمان برای روشن کردن این مباده و شرح و تفصیل دادن دو اصل عظیم اسلام که قرآن کریم و سنت پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همت بکنند، این خود از این مسئله یعنی فهمانیدن مردم و تلاش و مبارزه و جهاد در راه رسانیدن عقیده و فکر خود خط دفاع حقیقی از اسلام است و هرگز برای بدخواهان فرصت نفوذ کردن نادرست رو هم نمیده. و این هم معلومه که دفاع کردن از حریم مقدس اسلام هم هرگز از راه دفاع خشک و بدون درک و از راه تعصب هم ممکن نیست، بلکه گاهی میشه که نه تنها دفاع بد از یک فکر و اندیشه خطرناک است، بلکه خطرناکتر است از حمله دشمن همان عقیده بر همان فکر و بر همان اندیشه‌ای که دیگران میخوان او رو حمایت بکنن. پس اسلام عزیز از فکر و فلسفه و اختلاف در هراس نیست، زیرا مبادی آن برای تحکیم صلح، برای تحکیم آزادی، برای رفاهیت انسان در هر جا و در هر عصری آمده. پس دینی که برای همه مردم آمده باشه و برای هر زمان و هر مکانی آمده باشه، دینی که مبادی او آزادی باشه، مبادی او صلح باشه، مبادی او رفاهیت انسان باشه، هرگز برای اجبار مردم به وارد شدن به چنین دینی نیست و هیچ گاهی چنین دینی اجازه نمیده، بر مبتنای بیش از 200 آیه قرآن کریم و سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، بر ای که انسانها آزاد هستند هر دین و هر آیینی را که میخوان انتخاب بکنن، مهم این است که مبتنی بر اصلی باشه که مردم به او اعتقاد داشته باشن و اسلام آزادی اعتقاد مردم را نه تنها که احترام گذاشته، بلکه اساس و مبادی نصوصی که در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده بر همین آزادی و بر همین صلح، دوستی و رفاهیت مبتنی شده. از خداوند متعال توفیق بر دعوت با حکمت استدعا می‌کنیم.
خبرساز هفته.
در این هفته مرکز تحقیقات پوانتون اقتصاد لندن در یک گزارش می نویسد از مصاحبه با قماندانان طالبان در برخی از مناطق نارام افغانستان چنین برمی آید که پاکستان از طریق تمویل، تسلیح و تجهیز و سیان از حمایتش از شورشیان طالب افغان ادامه می دهد. بر اساس گزارش برخی از تحلیلگران افغان وزیران سابق دوران طالبان و یک گزارشگر غربی و یک مامور ارشد سازمان ملل متحد در کابل، با تایید این موارد گفتند که طالبان عمدتاً به تمویل از سوی ISI و گروه‌های از کشورها در خلیج متکی هستند. اطهر عباس، سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان، در مصاحبه با رادیو آزادی این گزارش را رد کرده گفت که این جز یک تبلیغات علیه اردوی پاکستان چیز دیگری نیست. اما مت والتمن نویسنده این گزارش در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از جزئیات گزارش اداره خود حمایت نموده و گفته است که این معلومات بر مبنای مصاحبه ها با منابع موثق تهیه شده است. از اینکه این موضوع عناوین اکثر روزنامه ها و رسانه ها را به خود اختصاص داده است، رادیو آزادی در این هفته مت والتمن نویسنده این گزارش را به حیث چهره خبرساز رادیو آزادی برگزیده است. تحقیقات مرکز پوانتون اقتصاد لندن واضح ساخته است که حمایت از طالبان پالیسی رسمی اداره ISI است و اداره استخبارات پاکستان یا ISI نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تمویل می کند و آموزش می دهد، بلکه نماینده آنها در شورای مرکزی طالبان عضویت دارد، در جلسات آنها اشتراک می کند و بر عملیات نظامی طالبان تاثیر قابل ملاحظه دارد. اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان در گفتگوی با رادیو مشعل رادیو آزادی این ادعا را به شدت رد کرده می گوید این قسمتی از تلاش ها علیه اداره استخبارات نظامی پاکستان می باشد.
این بخش از یک کمپاین خصمانه است که در کل ضد حقیقت عمل می کند. ما این گزارش را کاملا رد می کنیم و اصلا نمی خواهیم در مورد آن تبصره کنیم.
اما مت والتمن نویسنده گزارش مرکز تحقیقات پوانتون اقتصاد لندن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از گزارش دفاع کرده می گوید که آنها برای ارائه این گزارش با افراد اطمینانی مصاحبه کردند.
The insurgents themselves, those people who are conducting the fighting, who are commanding Taliban fighters, they themselves are telling me.
جنگجویان و افراد مختلفی که در جنگ‌ها دخیلن و قمانده طالبان را به عهده دارند، به من گفتند که آنها از اداره استخبارات پاکستان یا ISI کمک‌های مؤثر به دست آوردند. به گفته آنها، این موضوع مانند آفتاب روشن و واضح است. آنها می‌گویند از هیچ رای دیگر نمی‌توانستند عملیات نظامیشان را که از چند سال به این سو جریان دارد را تنظیم کنند، زیرا 40,000 عملیات نظامی به اسلحه، مهمات و امکانات خیلی زیاد نیاز دارد. طوری که من گفتم، این صرف اظهارات افراد مسلح نیست، این حقایق است که از سوی غربی ها و مقامات افغان هم تایید شده است.
در گزارش مرکز تحقیقات بریتانیا که یک شنبه گذشته به نشر رسید، همچنان آمده است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به همراهی یک مقام اداره ISI در اوایل امسال به طور مخفی در یک زندان با 50 تن از رهبران زندانی طالبان ملاقات کرده است. گزارش ادعا می کند که زرداری در این ملاقات با رهبران طالبان گفت که آنها به خاطر گرفتار شدن که وی از سوی ایالات متحده آمریکا زیر فشار بوده است. در گزارش آمده است که این مسئله بیانگر آن است که پالیسی در بلندترین سطح حکومت ملکی پاکستان تصویب می شود. نویسنده گزارش آقای مت والتمن که استاد امکار در پوانتون هاروارد امریکا نیز می باشد می گوید در این مورد کسانی به وی معلومات دادند که با رهبران بلند رتبه طالبان تماس نزدیک داشتند و سایر مقامات نیز آن را تایید کردند.
از آنجایی که من در گزارش خود گفتم، ما در این مورد اسناد قاطعی نداریم، اما یک منبع خیلی معتبر که با مقامات بلند رتبه طالبان ارتباط دارد برایم در این مورد معلومات داد، لیکن این معلومات از سوی آنان نیست تایید شد که ما در جریان تحقیقات خود با ایشان گفتگو کردیم. این درست است که شواهد قاطعی در دست نیست، اما طوری که در گزارش از آنها تذکر رفته است، این افراد برای من معلومات دادند.
آقای والتمن تاکید کرد که این معلومات بر اساس مصاحبه ها با منابع موثق تهیه گردیده است، اما آنها به دلایل امنیتی از افشای هویتشان خودداری کردند.
این قماندانان نخواستند که هویتشان افشا شود، زیرا آنها به این باور هستند که در صورت افشای هویتشان زندگی آنها، خانواده ها و دوستانشان به خطر مواجه می شود. همچنان مقامات ISI هم نخواستند که هویتشان افشا شود و این موضوع در رابطه با این گونه فعالیت ها یک مسئله طبیعی است.
activities.
در پهلوی تحقیقات پوانتون اقتصاد لندن، حکومت افغانستان هم در گذشته بارها از دخالت ISI در امور افغانستان انتقاد کرده است. امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان که اخیراً از سمتش استفادات در مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری رویترز گفته است که ISI بخشی از دورنمای تخریب در افغانستان است. با گفته صالح، فراهم کردن شواهد در مورد دخالت ISI ضایع وقت است، زیرا آنها بخش قضیه و اردوی پاکستان و ISI که بخشی از اردوی آن کشور می باشد می دانند که رهبران طالبان در کجا هستند. از سوی دیگر وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در عکس عمل به این گزارش گفته است که در این رابطه به بررسی های بیشتر نیاز است، اما افزود که باید ریشه های تروریسم در پاکستان از بین برده شود، در غیر آن تلاش ها در این مبارزه به نتیجه دلخواه دست نخواهد یافت. گزارش به استناد مصاحبه ها با قماندانان طالبان که در مناطق نارام افغانستان می جنگند می نویسد که پاکستان به حمایت وسیع از طالبان افغان ادامه می دهد و در این حمایت و پشتیبانی کمک مالی، اسلحه و مهمات و دیگر امکانات شامل می باشد. گزارش می افزاید که این حقایق توسط وزرای سابق طالبان و از سوی یک کارشناس ملل متحد در کابل نیز مورد تایید قرار گرفته است. آنها می گویند که طالبان بر کمک های ISI و برخی گروه ها در کشورهای خلیج متکیان. آقای والتمن می گوید بدون همکاری پاکستان برای نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان بسیار مشکل خواهد بود که در مبارزه با گروه های مسلح پیشرفت کنند.
My conclusion is that we really need to identify.
نتیجه گیری من این است که ما باید عوامل اصلی را که در عقب اقدامات مختلف این جنگ قرار دارند تشخیص دهیم. ما باید نگرانی های امنیتی مشروع پاکستان را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم. ما باید اعتراف کنیم که پاکستان از سالهای سابق به این سو با هندوستان رقابت دارد و حال زمان مناسب فرا رسیده است که ما باید برای این رقابت راه حل آن را بیابیم. من فکر می کنم که بدون رفع این نگرانی ها اگر ناممکن نباشد خیلی دشوار خواهد بود که معضله افغانستان پایان یابد و به نظر من برای رسیدن به این هدف لازم است که رهبران هر دو کشور و جامعه بین المللی صادق باشند و روند صلح را در منطقه آغاز کنند.
نزدیک به یک سال قبل ادمیرال مایک مولن، لوید ریسیس نیروهای مسلح امریکا و جنرال دیوید پتریوس قماندان مرکزی نیروهای مسلح امریکا گفته بودند که نشانه هایی وجود دارند که اداره ISI از طالبان و القاعده حمایت میکنند. آنها خواستار قطع این چنین همکاری ها شده بود، اما مقامات غربی در معرض عام از ابراز نظر در این مورد خودداری می کنند، زیرا آنها اعتراض داشتند که مبادا مناسباتشان با پاکستان خدشه‌دار شود. گزارش پوانتون اقتصاد لندن می نویسد به نظر می رسد که پاکستان یک بازی دوگانه و تعجب آوری را در پیش گرفته است. این گزارش که به قلم مت والتمن نوشته شده است، خشم مقامات اردوی پاکستان را برانگیخته است و با موضوع داغ این هفته رسانه‌ها و رادیو آزادی مبدل شده است. و رادیو آزادی آقای مت والتمن را که خود استاد همکار پوهنتون هاروارد آمریکا نیز می باشد، به حیث چهره خبرساز این هفته برگزید. در اینجا می رسیم با پایان برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Oh, baby, what do you need?